أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم از وجوهی که برای شرطیت اباحه در لباس مصلی به اون استدلال شده بود، وجوب استدلال به وجوب ابانه و کندن ثوب مغصوب و رد اون به ماله به ذم مسئله حرمت زید بود. همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، این وجه در کلام مرحوم صاحب مدارک مطرح شده، نقل شده و خودشون هم اشکال کردن بر این وجه. در جلسه قبل بیان شد که این وجه مبتنی بر سه مقدمه هست، از سه تا مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این هست که ابانه و کندن لباس مغصوب و رد اون به مالک واجب هست، و از اونجا که این ابانه و رد متوقف بر افعال کثیره هست که مضاد با صلات هست، اون افعال هم واجب می شوند از باب وجوب مقدمه واجب. مقدمه اول اینه که البته معلومه که خودش دو قسمت داره دیگه، یکی وجوب نفس رد و وجوب نفس ابانه و رد، یکی هم وجوب مقدماتش، ولی حالا مجموعاً این را یه مقدمه قرار دادیم. مقدمه دوم این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد او هست، از فعل وجودی که ضد مأمور به هست، این هم مورد نهی و تحریم هست. امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص او هست. مقدمه سوم هم این بود که نهی از عبادت مقتضی فساد عبادت هست، موجب حکم به بطلان و فساد عبادت هست. از ذم این سه مقدمه به همدیگر نتیجه گرفته می شود که نماز با ثوب مغصوب در ثوب مغصوب، این نماز باطل و فاسد هست. صاحب مدارک که این وجه را برای قائلین به اشتراط اباحه ذکر کرده، فقط در مقدمه دوم این استدلال اشکال کرده. فرمودن قد بینا مرارن که امر بشه فقط مقتضی نهی از ضد عامش که ترک الفعل باشه و نقیض باشه، مقتضی نهی از ضد عام هست، اما مقتضی نهی از ضد خاص که افعال وجودیه مضاد با مأمور به هست، نهی از ضد خاص ندارد. اشکال صاحب مدارک در همین حد بود، ولی مرحوم آقای حکیم در اشکال به این دلیل به هر سه مقدمه این دلیل اشکال کردند. به ترتیبی که در مستمسک ذکر شده، ابتدا اشکال و مناقشه در مقدمه دوم کردند که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصش باشد. در ادامه در مرتبه بعد اشکال و مناقشه در مقدمه سوم کردند که نهی از عبادت مقتضی فساد هست. فرمودن این در مورد نهی نفسی قابل قبوله، اما نهی در مقام نهی غیری هست، نهی غیری مقتضی فساد نیست. این اشکال دوم که تعبیر بله مرحوم آقای حکیم این بود که همون اشکالی که معروف هست در بحث زید، که در جلسه قبل بیان شد که این اشکال معروف جواب داره، جوابش در کلام علمای تبریزی است، در کلمات فقهای متقدم هم پیدا می شود. از جمله مثلا مرحوم صاحب ریاض در همین بحث شرطیت اباحه اینو که فرموده، در اونجا اینکه گفته بشود این مسئله رو عنوان کرده که بعضیا گفتن که این نهی غیری است، نهی غیری مقتضی فساد نیست، ایشون هم اونجا جواب دادن به اینکه بله نهی غیری مانع از تعلق امر که میشه، همین مقدار که امن نداشته باشه برای حکم به فساد و عدم جواز اکتفا کافی است. این جواب از اشکال دوم مرحوم آقای حکیم. این نهی مقتضی فساد نه نهی نداری میرفتی به اشتباه امرو، نه اینجا تا اینجا اشتباه امرو نهی نداری، همین دیگه همین عمل و شاره ولو بله نه 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 ولو امر نداره، خب اون که محفوظه، شی واحد به عنوان واحد که نمیتونه امر داشته باشه که. اینا در بحث خود در بحث مقدمه واجب اونجا به مناسبت این که اجزا و مقدمات داخلیه متعلق امر هستن یا متعلق امر غیری نیستن، مرحوم آخون اونجا فرمود که ولو کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود، ولی در مورد اجزا و مقدمات داخلیه نمیتواند بگوید هم امر غیری دارد هم امر نفسی، چون این از موارد وحدت عنوانه، ربطی به مسئله اجتماع امر و نهی نداره. اینجا هم اگر گفتید که نهی دارد، نهی غیری مانع از امر میشود، نمانع از امر می شود و خود همین شیئی که متعلق نهی هست ولو نهی در غیری باشه، ولی با مانع از این می شود که امر به خود همین شی تعلق بگیره، به نفس این شی بخواد امر تعلق بگیره ولو امر نفسی، مانع از این هست. این به بحث اجتماع امر و نهی مربوط نمیشه، یعنی اینطور نیست که فقط علل قول بل امتناع امر منتفی بشود، بلکه حتی علل قول بل جواز هم اگر عملی نهی داشته باشد ولو نهی غیری، اون عمل نمیتواند امر داشته باشه ولو امر نفسی، این مبتنی بر اون نیست. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، پس اشکال دوم مرحوم آقای حکیم ناظر به مقدمه ثالثه هست که نهی از عبادت مقتضی فساد باشد. اشکال سوم مرحوم آقای حکیم به مقدمه اول، مناقشه در مقدمه اول هست، فرمودن که اینکه شما مفروغان ان گرفتید به نحو مطلق که رد واجب هست و مقدمات رد واجب می شود، اینطور نیست در همه موارد، دلیل اخص از مدعا هست، چون ما مواردی را برای شما ارائه می کنیم که در مورد رد واجب نباشد. وقتی که امر به رد و مقدمات او وجود نداشته باشه، دیگه اون مقدمه دوم که امر به شی مقتضی نهی از اون شی ضدش هست دیگه صغرا پیدا نمی کنه. کجا مواردی را ذکر کردن؟ فرمودن جایی را که بله جایی را که متعذر هست رد به مالک، یا در این مورد اصلا رد واجب نیست، یا در بعضی از موارد رد واجب هست ولی احتیاج به مقدمات ندارد، احتیاج به فعل کثیر ندارد، تا شما از راه وجوب مقدمات رد که مزاده با صلات دارند صلات را منیون ان قرار بدید. مواردی را کجا فرمودن؟ جایی را که خود مالک حضور داشته باشد در محل صلات مصلی، یا وکیل مالک حضور داشته باشد بله در کنار مصلی حضور داشته باشد، خب اونجا دیگه فعل کثیری نمیخواد، لباس رجب میکنه در اختیار او قرار میدهد. این بله موردی که این موارد نقض که وجوب ندارد رد یا و مقدمات او وجوب ندارد واجب نیست، در کلام مرحوم آقای حکیم اینطور نقل شده. مرحوم آقای داماد در این قسمت یه موارد دیگه هم اضافه کرده که و بله رد یا مقدمات رد واجب نباشد، فرمودن که این موردی که مالک حاضر باشه را بیان کردن، علاوه بر اون فرمودن در بعضی از موارد حفظ مال مقصوب متوقف هست بر لبس اون مقصوب، باید بپوشه، حفظش متوقف بر اینه او حملی. خب در این مورد که متوقف بر این باشه اینجا رد و بله و مقدمات رد اینجا وجوبی ندارد، اینجا حفظش متوقف بر این هست و این یک مورد که در این مورد رد واجب نیست تا مقدمات بعدی پیدا بشه. مورد دیگه فرمودن در جایی که ضاق الوقت و کان هو ایزن آزمن عرال رد و سالکن لسبیلهی، میخواد این را رد بکنه. خب در اینجا برای اینکه رد بکنه لابد از اینکه این را بپوشد یا حملش بکنه. خب در این مورد تا وقتی که در طریق امتثاله در این مورد رد در این صورت وجوبی ندارد، مقدم تا متوقف بر کندن و اینا تا سبب کندن باشه به عنوان مقدم بله متوقف بر کندن و اینا باشه که اینها را واجب قرار بده به در نتیجه مقدمات بعدی اضافه بشه. اینا هم در کلام مرحوم داماد اضافه شده. پس اشکال سوم مرحوم های حکیم به مقدمه اول هست. در مقدمه اول مفروغون ان گرفته شده که رد واجب هست و رد متوقف بر افعال کثیره مضاده با واجبه. این اشکال سوم. اشکال چهارمی که مرحوم آقای حکیم در اینجا بله به همین وجه پنجم کردن، اشکال چهارم اینه که اگر وجه بطلان صلات در صوب غصبی اینی باشد که شما فرمودی به همین تقریبی که گفته شده با همین توضیح مشتمل بر مقدمات هست، این اختصاص به ساتر مقصوب نداره و اختصاص به ملبوس مقصوب نداره، بلکه شامل کل مقصوب می شود. یعنی لازمه این دلیلی که شما اقامه کردید، استدلالی که گفتید، لازمش اینه که از شرایط صلات عدم وجود مال مقصوب عند المصلی باشد. چون اگر غیر از صوب چیزی دیگه غصبی در کنار به ید مصلی باشه، پولش را همینجا پول غصبی را ولو کنار سجادهش هم گذاشته باشه، نسبت به این پول هم که غصبی هست باید رد بکنه دیگه. رد این پول متوقف بر مقدمات بر افعال کثیره ای هست که مقدمه که مضاده با صلات در این مکان داره. اختصاص به بله اختصاص به ثوب غصبی نداره. لازمه این حرف اینه که شما از شرایط صحت صلات را عدم وجود مال مقصوب عند المصلی قرار بدید و حال اینکه شما اونی را که لازم میدانید در صلات اینه که لباس شخص غصبی نباشد. لباس شخص غصبی نباشه، اباحه در لباس به این عنوان مورد به عنوان شرط برای صحت صلات قرار داده شده. این دلیل شما چیزی را اثبات میکنه که خود شما ملتزم به اون نیستید و با عنوان شرطی که شما قرار دادید با عنوان شرط هم سازگاری نداره، چون عنوانی را که با عنوان شرط و صلات قرار دادید اباحه در لباس مصلی هست و حال اینکه نتیجه این دلیل امر اما امر مطلق میشه و این هم قابل التزام نیست و عملا هم در شما در شرایط صلات این را نفرمودید. در عبارت مرحوم حکیم در اشکال چهارم به این دلیل اینه: معنه لا یختص هذا الحکم بالساتر ولا بالملبوس، این اختصاص ندارد به ثوبی که ساتر بدن باشد یا حتی اختصاص به ثوبی اختصاص به ثوبی که ملبوس باشد ولو ساتر نباشد، مثل عبایی که شخص داره، عبای تابستانی مثلا داره که معلومه دیگه ملبوسی است که ساتریت ندارد دیگه، اختصاص به اینها نداره، بل کل مقصوب یمکن رده الى مالکی لا تجوز الصلاه بهی مال ابتلاء بهی. لازمه این دلیلی که شما گفتید، نتیجه این دلیل چنین معنای عام و مطلق می شود. در ادامه دیگه توضیح ندادن، مقصود ایشون اینه که این با اون عنوانی که شما شرط ذکر کردید با اون عنوان سازگاری نداره، عملا هم ملتزم به این نشدید. از شرایط صحت صلات این نیست که شخص ابتلای به مقصود نداشته باشد. این بله، پس این دلیل پنجم، وجه پنجم برای اشتلات اباحه مبتلا به اشکالات متعددی بود. همونطور که توضیح داده شد در ابتدای این وجه پنجم، این وجه پنجم استدلال و استناد هست به وجوب ابانه و رد وجوب ابانه و رد ثوب مقصوب، ولی به ذم مسئله حرمت الزید، اقتضاء الامر بالشیء للنهی عن الزید، استدلال به وجوب الابانه هست ولی به ذم مسئله زید. مرحوم آقای خویی در بحث اون که در تغییرات آمده است، یک وجه برای بله همین شرطیت اباحه را اینطور قرار داد که وجوب ابانه ثوب مقصوب اقتضا می کند بطلان صلات با ثوب مقصوب را، بدون اینکه، یعنی استناد شده است در این تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده که عنوان سادس این وجوب و ادله هست، در سادس این وجوب فرمودن که لباس مقصوب به نفع قائلین به اشتراط اباحه، فرمودن لباس مقصوب محکوم به وجوب ابانه و نز و رد الی مالکی هست و همین وجوب ابانه و رد الی مالک موجب می شود که حکم به بطلان صلات در مقصوب بکنیم. دیگه در این قسمت کمک گرفته نشده و زمیمه نشده حرمت و امر بشه مقتضی نهی از ضد به اون اضافه استناد نشده، اون زمیمه نشده. چطور خود وجوب الابانه و رد الی المالک اقتضا می کند بطلان صلات به مقصوب را؟ اینطور توضیح داده شده در کلام مرحوم آقای خویی که امر به نز، شخص مأمور به ابانه ثوب مقصوب هست، امر به نزع ثوب مقصوب امر به ابطال صلاته. اینکه لباس غصبی را از بدنش در بیاورد، لباس غصبی را از بدنش در بیاورد، این معناش اینه که نمازش را باطل بکنه، چون لباسی که به تن دارد اگر این رو بخواد در بیاورد فاقد ساتر می شود دیگه، چون فاقد ساتر میشه نمازش باطله. پس او مأمور به ابانه و نزع ثوب هست. نزع، امر به نزع ثوب امر به ابطال صلات هست. خب وقتی ابطال صلات مأمور به بشود، چطور می شود خود صلات مأمور به بشود؟ امر به نفس صلات با امر به ابطال صلات قابل جمع نیست، ولو ما ملتزم به ترتب بشویم، ولو قائل به ترتب در باب تزاحم هم بشویم، ولی امر به صلات حتی مترتبن علل امر به ابطال صلات قابل التزام نیست. چون اگر قابل التزام نیست به خاطر اینکه در موارد اگر نماز شخص باطل بشود دیگه بعد فرض بطلان صلات معنا نداره که امر ایجاد این همین صلات در این مورد بشود. در تقریب این وجه سادس فرمودن ان اللواث المغصوب محکوم به وجوب الابانه و النذر و رد الی مالکی و من البین ان الامر بالنذر امر بالابطال فكيف يجتمع مع الامر بضده وهو الصلاه المشروطه باللفظ، چجور با او جمع میشه؟ فانه لا يصححه حتى ترتب. این امر به صلات مشروط به لفظ در این مورد قابل تصحیح نیست حتی مع القول به ترتب. چرا؟ از لا معنا للامر بالابطال و به عدم ابطال که ایجاد خود صلات باشد علا نحو ترتب کما لایقا. این وجه ساده. بعد در ادامه فرمودن که البته معلومه که این وجه فقط شرطیت اباحه را در ساتر درست میکنه، شرطیت اباحه را در ساتر درست میکنه، چون امر به نذر اینکه لباسش را بخواهد بکند اگر مقصوب ساتر باشد با نذر او فاقد ساتر می شود و نمازش باطل می شه. ولی اگر مقصوب عبایی باشه که شخص به دوش داره امر به نذر موجب مصداق امر به ابطال صلات نیست. این وجه به عنوان یک دلیل برای شرطیت اباحه در خصوص ساتر قابل بیان است. این اصل وجهی که در اینجا ذکر شده که استناد شده در این وجه به وجوب الابانت و رد الی المالک بدون اینکه زمینه بشود مسئله امر به مسئله اقتضاء الامر به شیء لنهی عن الذکر. خود مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این وجه را مطرح کردن و دایره بله این وجه را هم محدود کردن به اینکه در مورد ساتر هست فقط، فرمودن در همون مورد ساتر هم دو تا اشکال به این وجه می شود. اشکال اول اینه که امر اونی که متعلق امر هست در محل کلام نزع صبح بله نزع صبح و ردش به مالک هست، امر به نذر متعلق شده. امر به نذر امر به ایجاد ذات مبطل الصلاته، نه اینکه امر به ابطال تعلق بگیره، امر به ایجاد مبطل تعلق گرفته. و وقتی امر به ایجاد مبطل تعلق بگیره امر ترتبی به صلات معلقاً علا اسیان ایجاد مبطل امر معقولی میشه. اگر امر به ابطال تعلق میگرفت امر به صلات که عدم الابطال باشه ولو معلقاً به اسیان امر به ابطال قابل تصور نبود، قابل تصحیح نبود. ولی چون در این محل کلام امر به ایجاد المبطل تعلق گرفته نه به ابطال الصلات، اگر قائل به ترتب شدیم امر ترتبی اینجا قابل تصحیح است، قابل التزام. این اشکال اول. اشکال دوم بله. ایجاد مبطل دیگر ایجاد مبطل نمی کنی این فرد از این ابطال دیگه، این ابطال رو دیگه، این نذر رو انجام نمیده. اگه نذر کن، اگه نذر نمی کنی نماز بخون دیگه، اگه نذر نمی کنی نماز بخون دیگه، لباست رو بکن، اگه لباست رو نمی کنی نماز بخون. اونی که معلق علیه امر ترتبی هست چیزی هست غیر از ایجاد صلات معلق علیه امر ترتبی عدم النزع، امر به نزع، امر اول به نزع تعلق گرفته و معلقاً علا اسیان این نزع بخواهد امر به صلات بکنه، بگید لباست را بکن، اگه لباست را نمی کنی نماز بخون دیگه، لباست را نمی کنی نماز بخون، نماز را ادامه بده. این بله اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر متعلق عام در این مورد که ثوب مقصوب در تن مصلی هست، متعلق امر اگر ابطال باشد، ولو ابطال باشه، ولی مطلق ابطال که متعلق امر نیست، ابطال خاص متعلق امره، نمازت را از جهت نزع ساتر و به خاطر اینکه از جهت نزع ساتر نزع ثوب باطل بکن، ابطال خاص لا مطلق الابطال. وقتی متعلق امر اول ابطال خاص شد، امر ترتبی شارع بکنه به ایجاد صلات معلقا بر اسیان اون امر اول، بگه اگه به این نحو ابتدا که فرموده است نمازت را به این کیفیت خاص باطل بکن، ولی اگر نمازت را به این کیفیت خاص باطل نمی کنی، به این کیفیت خاص معلق علیه امر ترتبی عدم ابطال به کیفیت خاص هست. وقتی معلق علیه امر خاص شد، شیء خاصی شد، امر ترتبی به صلات معلقاً بر این عدم ابطال به کیفیت خاص مشکلی نداره. مولا اینجور بگوید ابطل صلاتک به نزع ثوبک، با نزع ثوب نمازت را باطل بکن، ولی اگه این کار خاص را انجام نمیدی، اگه این کار را نمی کنی، این ابطال خاص را انجام نمیدهی، فاتمها، نمازت را به اتمام برسون. این دوتا اشکالی است که مرحوم های خویی به این وجه کردن، ولی با تقریبی که در اون تقریب استناد به مسئله حرمت و زد نشده است. این وجه پنجمی که به او استدلال شده برای بله شرطیت اباحه در صلات. وجه ششم برای شرطیت اباحه در صلات، بچه ایست که مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف این مطلب را فرمودن، در کلمات بله بعضی از محققین دیگر هم این آمده، ولی در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف هست این مطلب که فرمودن کجا را در موضوع بله عبارت خلاف الان آدرسش بشم نیست، ولی اون عبارت قبلی دیگه موضوع مرموهای خوبی دیگه همین بحث دیگه با مراجعه به همین برای پیدا کردنش هم خیلی بله مشکلی کار مشکلی هم نیست دیگه، همین تعبیرها دیگه در قرآن آمده، عنوان شرطیت اباحه مثلا از ثانی الاباحه اینا رو بزنید دیگه، موضوع بله کتاب های مختلف در این قسمت میاد دیگه. بله این امر بچه شیشم که در کلام مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ذکر شده اینه که فرمودن التصرف فی الثوب المقصوب قبیحان، التصرف فی الثوب المقصوب قبیحان ولا تسه نیت الغربه فی ما هو قبیحان، تصرف در ثوب مقصوب بله کار حرامی هست و قبیح هست، و امری که قبیح هست و غیر جائز هست قابلیت تقرب به اون امر وجود نداره، قابل این که مصلی به وسیله او تقرب پیدا بکنه به خداوند متعال این قابلیت را ندارد. بله در کلام مرحوم حکیم هم در مستمسک به همین صورت نقل شده، به ان تصرف فی الثوب المقصوب قبیح ولا تسه نیت الغربه فی ما هو قبیح کما عن الخلاف، همونطور که در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی این وجه اونجا ذکر شده. وقتی اینکه غصب حرام هست، تمام انهای غصب حرامه، یکی از انهای غصب تصرف در همین صوب مغصوب هست دیگه، انتفاع به این غصب، به این صوب، به پوشیدن، این مورد نهیه. وقتی مورد نهی شد فعل قبیحی حساب می شود، این تصرف در صوب. وقتی تصرف در صوب قبیح شد، دیگه مصلی نمی تواند در این فعل که تصرف در صوب باشه، به وسیله این فعل نیت قربت داشته باشد و تقرب به خداوند متعال پیدا کنه. این وجه ششم. مرحوم بله مرحوم های حکیم نسبت به این وجه اشکالی که کردن عبارت از اینه که مقدمه اول این وجه را قبول دارن، معترفن که تصرف در صوب مغصوب قبیح هست، این جای اشکال و تردید نیست، جای انکار نداره. ولی این که گفتید لا تس نیت القرب فی ما هو قبیح، مقدمه دوم رو به او اضافه کردید، این مقدمه دوم در محل کلام بله پیاده نمیشه و ارتباطی به محل کلام ندارد، به خاطر اینکه نیت این مقدمه دوم در جایی جریان پیدا میکنه که در اون مورد نیت القرب معتبر باشد، امر عبادی باشد، در حالی که لبس صوب از شرایط صلات هست نه از اجزای صلات. نیت القرب در افعال صلات اعتبار دارد، نه در تصرف در صوب و تستر به صوب که نهایتش اینه که از شرایط صلات باشه. ولو اینها بله تصرف در اینها حرام هست چون مصداق غصبه، ولی اینها از افعال صلات نیستن، از شرایط صلات هستن. چون از شرایط صلات هستن بله نیت القرب در اینها معتبر نیست و از جهت عدم قابلیت تقرب نمیتوان اشکال به صحت اینها کرد. فرمودن این که شاهد بر این که نیت القرب در تستر در لبس صبح در حال صلات معتبر نیست، شاهدش اینه که کسی این لباس را که میپوشد، لباس مبا را میپوشد، ولو لباس مبا و تستر به مبا پیدا میکنه، نسبت به این اگر غافل باشد که ستر عورتین کرده است، مع الغفله هم این شرط را ایجاد بکنه، نمازش صحیح است. و حال این که اگر از امر عبادی بود، اگر این تستر به صبح امر عبادی بود و یعتبر فی تحققهی فی صحتهی قصد القربه، در موارد غفلت نباید حکم به صحت این بکنیم. فرمودن و لذا لا اشکال ظاهر فی صحت صلات مع غفلت عن تستر اصلا، نسبت به این کلن غافل هست، حتی در ارتکازش هم این نباشد، این نماز در چنین موردی صحیح هست. در حالی که اگر این امر عبادی بود و از افعال و صلات بود، نیت القربه و التفات و قصد و اجمالا در او معتبر بود. والقصد و شرطان فی صحت العباده، اگر این امر عبادی بود بله در صحت عبادت، قصد و التفات شرطیت دارد، باید التفات به او داشته باشد و قصد نسبت به اصلش داشته باشد، علاوه بر قصد نسبت به اصل اون را هم به دایی قربی انجام بده. مواردی که کلن غفلت دارد دیگه عبادت صحیح نمی شود. اشکال به وجه ششم اینه که بله این مقدمه اول در این وجه ششم تمامه، ولی مقدمه دوم که مقدمه دوم به عنوان کبرای استدلال قرار گرفته، مقدمه دوم، متن مقدمه دوم صحیح است ولی ارتباطی به محل بحث نداره. مقدمه دوم مربوط به اجزای صلات و امور عبادی هست، تصرف در صبح و لبس صبح امر عبادی نیست. این هم وجه ششم. وجه دو تا وجه دیگر باقی مونده در شرطیت اباحه لباس در حال صلات، که عمده این دو تا وجه هست، وجه هفتم و وجه هشتم. وجه هفتم برای شرطیت اباحه در لباس مصلی، که اصل این وجه در کلام مرحوم محقق در معتبر ذکر شده و در کلام مرحوم علامه در تذکره و بعضی از فقهای دیگه هم این وجه آمده است. و اون وجه عبارت از این هست که این صلات اگر شخص نماز بخواند در دار غصبی، این صلات در دار غصبی به اعتبار تصرف در صوب از مصادیق اجتماع امر و نهی فی مورد واحد می شود، که ترکیب در او هم ترکیب اتحادی هست، و حال آنکه شیء واحد که وجود واحد دارد نمی تواند مجمع امر و نهی قرار بگیره، هم امر هم نهی در او باشه، چنین صلاحیتی شیء واحد وجودی ندارد. اصل این وجه، حاصل این وجه اینه، توضیح این که چطور صلات در صوب غصبی از مصادیق اجتماع امر و نهی میشه، به حسب اونی که در کلام مرحوم محقق در معتبر آمده است، اینه که فرمودن نهی از غصب، نهی از وجوه انتفاع به مغصوب هست. اگر شارع نهی کرده از غصب کردن صوب، معناش اینه که به هیچ یک از انهای انتفاع از این غصب، مال غصبی استفاده نکن، به هر نحوی از انها بخواهی در او تصرف کنی این ممنوع و حرام هست. پس نهی از غصب، نهی از جمیع، بله، نهی از جمیع انتفاعات به مغصوبه. از اون طرف در مواردی که شخص لباس غصبی در حال صلات به تن دارد، بله، لباس غصبی، قبل از اینکه این مقدمه دوم بیان بشه، نه در خود کلام مرحوم محقق هست که نهی از غصب، نهی از جمیع انتفاع به مغصوب هست و حرکت دادن مال غصبی در محل کلام، حرکت دادن صوب غصبی هم از مصادیق انتفاع به مغصوب هست. پس حرام بودن و مبغوض بودن غصب شامل تحریک صوب هم می شود، شامل حرکات ایجاد شده در صوب می شود. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که خب از افعال صلاتی قیام، قعود، حرکت و سجود، اینها اجزای صلات، اینا که نسبت به اینا که نمیشه گفت شرایط صلاتن، اینا امر عبادی نیستن، که اینا بله اجزای صلاتن، قیام، قعود، رکوع، سجود، اینا از اجزای صلاتن. اینها، این قیام و رکوع، در حالی که شخص قیام و رکوع، قیام میکنه، قعود میکنه، رکوع میکنه، سجود میکنه، این اجزای با این اجزای صلاتی که رکوع و سجود و قیام و قعود باشه، لباس مصلی به حرکت در میاد، حرکت در لباس مصلی ایجاد میشه. پس رکوع، تحریک رکوع کردن، سجده کردن، نشستن در این لباس، پا شدن از حالت نشستن، اینها تا این رکوع که از اجزای صلات هستن، اینها خودشون به نفسه تصرف در مال غصبی حساب می شود. تصرف در مال غصبی به جمیع انهای تصرف حرام هست. رکوع و سجود در مال غصبی هم تصرف در مال غصبی هست. پس رکوع و سجود منهیون عن می شوند. وقتی رکوع و سجود منهیون عن شدند، یفسد، به خاطر اینکه عمل منهیون عن که قابلیت تقرب را ندارد. اینم بله وجه دوم. وجه هفتم که در کلام مرحوم محقق آمده، فرمودن که النهی عن المقصوم نهی عن وجوه الانتفاع به و الحرکات فیه انتفاع فیکون محرمتا منهی عنها و من الحرکات القیام و القعود و رکوع و سجود و یا اجزاء الصلاة فتکون منهی عن فتفسد. وقتی که نهی به اینها تعلق گرفته، این بله فاسد میشه، که البته فسادش هم بنابر این که مورد بنابر این که قائل به اجتماع امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، و الا اگر اجتماعی شدیم و بله گفتیم این مأمورون به هم هست، در کنار منیان بودن مأمورون به هم هست، امر فعلی در کنار نهی هم داره، ممکنه به فساد کشیده نشه. ولی بنابر این که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، ممتنع هست، معلومه که نتیجه میدهد فساد این بله اجزا را که رکوع و سجود و اینها باشه. این اشکال بله وجه هفتمی که در اینجا ذکر شده در کلام مرحوم محقق، به این وجه اشکار شده هم در کلام مرحوم های حکیم، هم در کلام مرحوم های خویی. البته در کلام مرحوم های حکیم به تفصیل این دوتا اشکال مطرح شده، در کلام مرحوم های خویی خلاصه حاصل این دوتا اشکال ذکر شده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.